بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در محضر المیزان هستیم و سوره آل عمران و آیات کریمه 82 به بعد هستیم، 83 به بعد هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. این آیات شریف دنبال آیاتی که در رابطه با پیمان و میثاق بود و بحث مفصلی راجع به اونها گذشت، یه نکته اساسی رو ابتدا مطرح می‌فرمایند. نکته اساسی این است که دین الهی با خلقت الهی تطابق دارد. اون دینی که به عنوان شریعت است با اون چیزی که به عنوان خلقت است تطابق داره، لذا عقبه این رو به او مرتبط می کند و شاهد این رو با ارتباط با اون بیان می کند، برخلاف اون چه که به عنوان قراردادها و قوانین بشری است که اعتبار محض است. و این اعتبار درسته که اعتبارات بشری هم معمولاً از یک واقعیتی که در درون انسان بوده نشأت گرفته، اما تا چه قدری این واقعیت رو خوب دریافته باشد و بعد بتواند از او به یک قانونی منتقل شده باشد، این خیلی جای حرف دارد، چون کار سنگی نیست. اما خدای سبحان شریعتش و قانونگذاریش برای هدایت بشر کاملا با نظام خلقتش و تکوینش ارتباط و تطابق دارد و لذا سلام علیکم ورحمت الله برای قانونگذاری به نظام خلقت استشهاد میکند، در نظام خلقت با قانونگذاری استشهاد میکند، دو طرف برای هم دلیل میشن. این میتواند دلیل بر او باشد و او میتواند دلیل بر اون باشد. چرا؟ چون یه حقیقت واحد است که دو رویه و دو ظهور پیدا کرده. اگر کسی این باور در وجودش درست شکل بگیره، هر قانونی از قوانین الهی در اون دین الهی میبیند، به دنبال منشأ این تو نظام وجود هم میتونه بگرده که این برای انسان تو اون جاهایی که خیلی روشن و صریح آمادگی ایجاد میکند برای اینکه اون جاهایی که پنهانتر و خفیتر است رو بیابد. لذا از ابتدا انسان نباید توقع این رو داشته باشد که همه جا براش یک جور روشن باشد تو این ارتباط، بلکه خود این یک کلاس درس است که از کلاس ابتدایی باید آغاز کند، از کلاس اول باید آغاز کند تا به کلاس‌های بالاتر برسد. این تمرین میخواد و این کلاس اولش همون جاهایی است که آشکار است، اون جاهایی است که محکمات مسئله است و روشن است. وقتی از اونها آغاز میکند، کم کم به اون جاهایی که خفی است و پنهان است سلام علیکم و مراتب خفا دست پیدا میکند، که تو اون مراتب خفا اون وقت لذت هایی است و سعه دیدی ایجاد میشه، شوق و انگیزه و سروری ایجاد میشه که خیلی حرکت انسان رو در اون اتیان اوامر الهی و اون در حقیقت تحقق و دست شما درد نکنه و اون تحقق اونچه که امر الهی است برای انسان خیلی دست شما درد نکنه. آمادگی و اشتیاق ایجاد میکند، خیلی متفاوت میشه این کار. لذا عرضمون این است که در این آیات شریف هم از این نگاه استفاده کرده. میفرماید که بین نظام وجود و نظام قانونگذاری که دین است یک ارتباط تام است. لذا بعد از اون که میثاق رو بیان کرد و این اخذ و اسر رو، پیمان رو مطرح کرد، میفرماید که به کسانی که تولا بعد از آلکه پشت کردند، فاولئک هم الفاسقون افغیر دین الله یبغون، میخواید دنبال غیر دین خدا باشید، در حالی که ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، همه هستی در مقابل خدا تسلیم است. حالا طوعا و کرها، که حالا این طوعا و کرها رو انشاءالله بیشتر بیان خواهیم کرد، که همه یا با اطاعت محض یا با بیمیلی ولیکن تسلیم هستند در مقابل اراده حق. یعنی تو اگر تسلیم شدی، وجودت و اون تسلیم بودن تطابق با تمام هستی پیدا میکند. این تطابق با تمام هستی یه امر گزافی نیست که من در بیرون باشم و او در جای دیگری باشد و او تسلیم باشد و من تسلیم، نه، این تسلیم ارتباط است. نشون میده وقتی کسی تو نظام الهی اختیاراً تسلیم در برابر خدای سبحان میشود، این تسلیم خدا بودن راه رو به سوی ارتباط کامل با تمام هستی برقرار میکند. این که همه هستی تسلیمن به اراده حق و تو تسلیم بشی در برابر اراده حق، سلام علیکم ورحمت الله، این دو تسلیم گره خوردن این دو حقیقت به هم دیگه است. یعنی این انسان به تمام هستی مرتبط میشه و همون اراده حق که در اون جاری است، وقتی در این جاری شد، اینها رو به وحدت و رابطه میرساند. این رساندن به وحدت و رابطه باعث میشه که انسان در حرکتش به سوی خدا با همه هستی حرکت میکند، مرتبط با کل حرکت میکند. وقتی انسان مرتبط با کل میشه، حالش خیلی متفاوت میشه تا یه کسی که غریبانه و در تنهایی داره حرکت میکند. اینجا انسان آشنا و با همه حرکت میکند. این تعبیری که لهو اسلم من فی السماوات والارض، همه تسلیم هستن، تو هم تسلیم باش. این تسلیم شدن همه که یک نظام وجودی است، یعنی خضوع و خشوع همه هستی در مقابل قدرت محض، و تسلیم شدن انسان هم پیوستن این به اصطلاح انسان است به همون خضوع در مقابل قدرت مطلق، که وقتی هستی در مقابل قدرت مطلقی که وهم نیست، خیال نیست، حقیقت است، اونجا جای وهم و خیال در هستی نیست. هستی صادق است و تعبیر حالا مسامحی میتونیم بگیم معصوم است در این خضوعش، تسلیمش. در این خضوع و تسلیمش مسامحتن چرا میگم؟ چون معصوم بودن جاییست که امکان عصیان باشد، عصمت معنا بده، اما اونجا جای عصیان نیست، امکان عصیان نیست، اونجا معصوم است به عنوان اون نظام تکوین که همه هستی در خضوعشون در مقابل حق تسلیم محض هستن، چون قدرت مطلق رو میبینن و قدرت دیگری نمیبینن. چون در مقابل قدرت خضوع امکان پذیره و قدرت رو خدا قرار حضور رو قرار داده در مقابل قدرت، وقتی قدرت دیگری دیده نمی شود و نیست، خضوع فقط در مقابل یک قدرت است. انسان است که تو حیطه ادراکش و شعورش دخالت شیطان امکان پذیره و جاگیر کردن وهم و خیال به جای عقل امکان پذیره، و لذا کار شیطان این است که اقوا و اذلال و زینت و اینها رو در تصرف در خیال انسان بکند، چیزی رو که قدرت نیست قدرت بنمایاند و لذا انسان در مقابل او خضوع بکند. وقتی در مقابل او خضوع کرد، خضوع در مقابل خیال قدرته، سایه قدرته، وهم قدرته، و این خضوع خضوع چی میشه؟ باطل میشه، سراب میشه. درسته؟ در انسان این امکان پذیره، اما در هستی خیال و سراب راه ندارد، وهم و خیال راه ندارد. سلام علیکم ورحمت الله. هرچه هست حقیقت محض است. لذا اسلم من فی السماوات و الارض، همه اونچه که در آسمان ها و زمین هست در مقابل خدای سبحان تسلیم است. تسلیم بودن از مقامات بالاتر از رضاست، از بالاتر از توکل و تفویض است. تسلیم بالاترین این مراتب است که این تسلیم بودن همه هستی به لحاظ اون نظام، به لحاظ اون نظام تکوین در همه هستی به غیر از انسان راه دارد. انسان دعوت شده، لذا و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، دعوت شده به این که به اسلام بپیوندد. اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و الارض، که ارتباط بین نظام انسانی و عالم رو که از تشریع به تکوین استشهاد میکند و از تکوین به تشریع استشهاد میکند، بحث بسیار مهمی است که دین خدا میتواند این کار رو بکند و هیچ قانون بشری قادر بر این نیست. که در اینجا گره زده بین این که این دین خدا و اون نظام عالم یه حقیقت واحد است. اگر این یه حقیقت واحد بودن معلوم بشه که اردو از یه حقیقت نشأت گرفتن و یه چیز رو دارن نشون میدن، اون موقع بحث کتاب تدوین و کتاب تکوین، که کتاب تکوین میشه هستی، کتاب تدوین میشه قرآن، که این قرآن مطابق کتاب تکوین است که کتاب تدوین است. اسلامی که به عنوان دین است با اسلامی که به عنوان خضوع و تسلیم همه هستی است میشه یکی. او وقت اسلام، انسان تو هر تسلیمی که داره با نسبت به خدای سبحان در هر امری که اطاعت میکنه و تسلیم میشه، میبیند که تو این تسلیمش با همه هستی وفق شده، با همه اینها یکسان شده، یکتا شده، مرتبط شده و بیگانه نیست. چون اونها آشنایی با اونها در این است، چون اونها همه مطیع هستند، اطاعت این باب آشنایی با هستی رو باز میکند، باب انس با هستی رو باز میکند. لذا هستی که برای انسان به عنوان سیر آفاقی بیرونی ابتدا دیده میشد، با اطاعت تبدیل به سیر انفسی درونی میشه. این بحث خیلی زیبایی میشه که انسان با اطاعت خدای سبحان در هر حکمی از احکام، ساده ترین حکمی که انجام می شود، انسان وجودش از ارتباط با هستی به عنوان سیر آفاقی و بیرونی تبدیل به سیر انفسی و درونی میشه. چرا؟ چون باب آشنایی باز میشه، باب انس باز میشه، باب تطابق بین تشریع و تکوین باز میشه و مفتوح میشه. وقتی این شد، انسان میبینه که حالا از درون با اونها انس داره و آشناست، نه از بیرون و بیگانگی، بلکه از درون و آشنایی. این هر چقدر حرکت انسان در اطاعت قوی تر بشه، این انس بیشتر میشه. منتها این که گاهی انسان اهل اطاعت هست ولی این انس رو نمییابد، این مال این است که ما ذهنمون هم برای خودش یک مقاومت هایی رو دارد. مثل اینکه انسان گاهی خواب میبیند، اما به واسطه صوری که در وجودش از قبل شکل گرفته، خواب رو مطابق اون صورت ها صورت میده و شکل میده و لذا معبر باید عبور کنه از این صورت ها تا به اون در حقیقت واقعیتی که این دیده برسد. تو نظام بیرونی هم همین است. انسان گاهی از حقیقت وجودیش انس رو پیدا کرده، اما چون تو نظام علمی ذهنیش این حالت بیگانگی براش رسوخ پیدا کرده، صورت میده اون انس رو به صورت همون بیگانگی. و براش سخت میشه تا او رو بپذیرد، چون باور ندارد بلکه گاهی انکار دارد. این انکار مانع اون انس و آشکار شدن انسه. هر چقدر همین مقداری که قرآن کریم و روایات ما میفرمایند این انکار از وجودش کمتر بشه، این امکان براش بیشتر بشه که این رابطه امکان پذیره، کم کم میبینه خودشون رو نشون میدن کم کم، چون یه کلاسه، اینجور نیستش که ساده بتونه یک دفعه اون ایجاد بشه. یک تحول، یک در حقیقت شهود دیگر و قواعد دیگر است. این که سیر آفاقی تبدیل به سیر انفسی بشه خیلی در حقیقت معونه میخواد، خیلی زحمت داره، خیلی تغییر و تحول درونی میخواد. لذا مثل کلاس اول ابتدایی باید ابتداءً به او الفبا رو تعلیم بدن، کم کم با گفتن الفبا و تکرار اونها امکان پیدا میکند که از این حروف به کلمات برسد و از کلمات به جمله برسد و از جمله اون مشاهدات محقق بشود. پس اینجور نیستش که انسان به صرف اطاعت به سرعت به اون نتایج برسد. نتایج محقق می شود، اما علم به علم اون نتایج موکول به این نظام ذهنی و نظام علمی حصولی هم هست که هر چقدر این انکاری که از قبل شکل گرفته، تصوراتی که از ابتدای کودکی برای انسان به عنوان بیگانگی با عالم و جدایی شکل گرفته، هر چقدر این انکارش کمتر بشه و امکان ارتباط براش تصور پذیرتر باشه، کم کم خودش رو به پهنای عالم میبیند که ملع الخافقین، پر کرده شرق و غرب هستی رو، نه فقط شرق و غرب عالم دنیا رو، بلکه خافقینی که شرق و غرب عالم وجود باشد رو پر می کند این وجود. همونطور که جبرئیل رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در حالی دید که شرق و غرب عالم رو پر کرده، که این تجلی از تجلیات وجود خود پیغمبر اکرم بود که در وجود جبرئیل آشکار شد، انسان به جایی می رسد هر چقدر این سعه وجودش در اطاعت بیشتر بشه، سعه وجودش در هستی هم بیشتر دیده میشه براش، به طوری که مییابد که همه با او همراهند. اون سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض مشهودش میشه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا مشهودش میشه، میبینه همه هستی برای او خلق شدن، برای او به عنوان یه انسان توسعه یافته، نه به عنوان یک من زیق تنگ شده، نه به عنوان یک انسان وسعت پیدا کرده برای او خلق شدن. میبینه که هستی شؤون او میشن، میبینه که هستی به فرمان او هستند، منتها این کسی است که خودش به فرمان خداست. همون جوری که خدا رحمت کند از آیت الله بهادینی رو که نقل میکردند از امام، که وقتی در جلسه‌ای با امام بودند، امام اونجا بیان کرده بودند که میبینم که همه هستی به اراده منه، اما خودم به اراده دیگری هستم. این بیان صحیح مسئله است که انسان کامل به مرتبه‌ای میرسد همه هستی در اختیار او قرار میگیره، اما خودش میبینه که اراده او در حقیقت چی هستش؟ به دست دیگری است، که این دیگری نیست، اون حقیقت وجود است و مطلق وجود است که اون مقام فعل الهی است و مقام در حقیقت مشیت الله است، که و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، شایی به غیر از شاء خدا ندارن، قدرت تصرف در همه هستی رو دارن، اما این شایش تسلیم اون شاء شدن است. میداند که اراده الهی از مرتبه علم الهی نشأت گرفته و علم الهی نظام احسن الهی رو به دنبالش میاره، و لذا اراده الهی بالاترین اراده است، چون از مرتبه علم الهی نشأت گرفته و این با علم تسلیم میشه نسبت به اراده الهی و اون رو در وجود خودش تثبیت میکنه و میپذیره. این نگاه رو آیات مختلفی از قرآن دائما داره میبره و میاره. این بردن و آوردن، تجزیه و تحلیل، ترکیب دائما در آیات قرآن کریم به عنوان یک مدل بیان است، به عنوان یک به اصطلاح سبک و روش است که میخواد انسان رو و اطاعتش رو مرتبط کند با تمام هستی. این کار ساده ای نیست، این از کسی دیگری بر نمیاد که از این عمق بتونه جوری حرف بزند که هر تسلیمی که تو به ظاهر در یک گوشه ای از عالم داری انجام میدی، فکر نکن که تو یک کسی هستی با یک در گوشه عالم نشستی و تنها، بلکه همین فعل تو که در یک گوشه از هستی داره محقق میشه، جهانی است بنشسته در گوشه ای که یه جهانی هستی که در اونجا هستی، این روح هستی رو داره در حقیقت چکار میکنه، مرتبط میشه. کسی که با روح هستی مرتبط میشه، روح هستی مکان ندارد، هرچند قالب فعلش مکان و زمان داره، اما روحی که بر این فعل حاکمه که این رو به این فعل به اصطلاح تشویق کرد و به این اطاعت رساند، اون روح، روح هستی است. اگر انسان این باور رو کرد که اون چیزی که باعث شد این فعل رو این انجام بده اون روح هستی است و اون روح هستی بر همه هستی سلطه و سیطره دارد، اون موقع ارتباط با این روح برای انسان ارتباط با تمام هستی است، حتی شده در یک فعل جزئی، در یک قدم برداشتن یا پلک زدن، در یک قیام یا قعود، در یک ذکر یا سکوت، هر کدوم از اینها که دارد این ارتباط با روح هستی است و روح هستی همه هستی رو تحت اختیار دارد و انسانی که با روح هستی مرتبط می شود با تمام هستی مرتبط شده. پس اگر اینجا می فرماید که فمن تولا بعد از آلکه فاولائک هم الفاسقون افغیر دین الله یبغون، آیا به دنبال طلب غیر دین خدا هستید در حالی که ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون؟ نه فقط اسلم من فی السماوات والارض که مبدئیت، که اونها نسبت به اون مبدئی که خالقشونه تسلیم هستن، بلکه و الیه یرجعون، معادشون و معابشون هم به سوی اوست، که هر دو جهت، یعنی هم مبدئیت از جانب اوست هم معاد به سوی اوست، لذا از دو جهت شما دارید در حقیقت با خدا مرتبط میشید. یکی از جهت مبدئیت همه هستی با خدا مرتبط است که خلق بعد خلق، ایجاد بعد ایجاد داره محقق میشه، و جهت دیگری رجوع بعد رجوع، رجوع بعد رجوع داره محقق میشود. ببینید چقدر اشباع میکنه با یک کلمه مسئله رو، یعنی یک دفعه نظام ابتدا رو به انتها متصل میکند، نظام تشریع انسان رو به تکوین مرتبط میکند. یه آیه است اما ببین چقدر ارتباط ایجاد میکند، نگاه کلان و کل ایجاد میکند که این اطاعت تو مرتبط با اطاعت همه هستیست، مبدئیت تو مرتبط با مبدئیت تمام هستیست، رجوع تو مرتبط با رجوع همه هستیست. همه اینها رو در یه آیه شریفه که افغیر دین الله یبغون، آیا شما دین خدا رو نمیپذیرید، دنبال چیز دیگری هستید، در حالی که ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، همه هستی در مقابل خدای سبحان تسلیم است و الیه یرجعون، به سوی او هم باز خواهد گشت. این تسلیم بودن به لحاظ مبدئیت و ایجاد است که قدرت است، رجوع هم که به لحاظ در حقیقت عود است که کما بدعناکم تعودون، که همه هستی الی ربکل منتها، همه به سوی او دارن حرکت میکنن. خیلی زیباست، یعنی اگر انسان واقعا از اون انس عادتی که براش بوده و عادی بودن مسئله خودشو خالی بکنه، کلمات بشری رو نگاه بکنه، بعد به کلام الهی رجوع بکنه، میبینه که چقدر حقیقت در این محقق شده و پنهان شده که بین نظام تکوین و تشریع افغیر دین الله یبغون، تو که اختیار داری آیا دنبال غیر دین خدا هستی، در حالی که اختیار تو باید تو رو بکشونه به اون چیزی که همه هستی در مقابلش تسلیم هستن، که تکوین الهی است، خلقت الهی است، از جمله تکوین خود تو هستی، از جمله لهو اسلم من فی السماوات والارض، کی هستش؟ خود وجود تکوینی این فرده که وجود تکوینی تو هم اسلمه، این هم تسلیم است. درسته که وجود تشریعی تو امکان تخلف از وجود تکوینی تو داره، نظام اختیارت از نظام خلقتت میتونه خلاف مسیر خلقت رو انتخاب بکنی، اما اگر تو خلاف این رو انتخاب کردی، خلاف وجود خودت رو هم انتخاب کردی، با خودت هم معارض شدی. نه فقط با همه هستی داری معارضه میکنی، بلکه با خودت هم داری معارضه میکنی. نه فقط با خودت و هستی، با خدای خودت که اون حقیقت به اصطلاح اصل و اساس قدرت است، که خضوع تو و قدرت تو مرتبط با اوست. چقدر انسان باید تو حالت وهم و باطل باشد که با اون چیزی که قدرت خودشه مقابله بکنه، با اون چیزی که حقیقت خودشه مقابله بکنه. خیلی وهم و خیال این اینجا که آدم با خودش معارضه بکنه. لذا با این نگاه که لهو اسلم من فی السماوات والارض، این من در اینجا که آمده، ببینید گاهی تعبیر قرآن کریم این است که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، گاهی ما به کار برده می شود، گاهی من به کار برده می شود. خب معلوم است ما در جایی که عمومیت دارد غیر ذوی العقول رو هم شامل می شود، اما وقتی من میاد جای ذوی العقول است، عقل در کار، شعور در کار، علم در کار. چون اینجا حکم در حقیقت مرتبط است با یه بحثی که تسلیم انسانی است، نه اینکه من فی السماوات والارض ذوی العقول از آسمان ها و زمین رو شامل بشود، همه آسمان و زمین و آنچه که در اونها ذوی العقول هستند، منتها اینجا با نگاه اینکه همه اینها ذوی العقول هستند و تسلیم هستند مسئله دیده شده. هرچند در اون جایی هم که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض به قرینه یسبح معلوم میشه که و این من شاین الا یسبح بحمده، نشون میده جای شعور است. اگر ما به کار برده شده، نه برای این باشد که اونجا غیر ذوی العقولن که شمول همه چیز رو میخواد اون نشون بده، اما در اینجا جای نشان دادن این است که همه اشیا، همه هستی من فی السماواتن، اون ذوی العقول هستن و اون در واقع صاحبان عقول هستن. لذا اختصاصی نیست که بگیم من فی السماوات یعنی موجوداتی، بعض موجودات که ذوی العقولن جدای از غیر ذوی العقول، نه. من فی السماوات اینجا به خصوص که من فی السماوات هم مقدم شده، چون در سماوات امکان ندارد غیر ذوی العقولی در کار باشد. تو نظام مجردات که نظام علم عین وجودشونه و جدایی ندارد، خودش قرین است بر این که غیر ذوی العقول بودن در اونجا معنا ندارد. خب این مقدمه رو عرض کردم که ببینید ما هر چقدر تو نگاهمون به قرآن با این عظمت به صلاح رجوع بکنیم، میبینیم که چقدر ما رو در سیر تشویق میکند که انسان باور بکند نمازی که میخواند، طاعتی که انجام میده، این همراه شدن با تمام هستی است. ببیند که در اون حال که انهو همه هستی به نماز او اقتدا کردند. اگر میفرمایند گاهی کسی که نماز میخواند اذان و اقامه بگوید، مقدمه محقق بکند برای ورود به نمازش، صفوف زیادی از ملائکت الله که حالا 70 صف، 70,000 صف، نمیدونم صفوف بسیار، در هر صف چند هزار ملک، این صفوف ملائکت الله همه هستی است که مدبرات امر هستی هستند، که اونها پشت سر او نماز میخونن، با او همراه میشن، توافق اسباب ایجاد میکنن، همراهی ایجاد میکنن. اون سجده ملائکه است، اقتدای ملائکه در خدمت بودن این ملائکه نسبت به این انسان است، امامشون میشه این انسان که امام ملائکه میشود. همون جوری که خیلی زیباست، وقتی که آدم سلام الله علیه از دنیا رفت، خب جبرئیل به دنبال به اصطلاح شیس نبی که به او اطلاع بدهد که آدم از دنیا رفت و وصایت به تو رسید، وقتی که شیس حاضر می شود بر جنازه و جسد آدم سلام الله علیه، اونجا دارد که جبرئیل رو می خواد جلو بندازه، اما جبرئیل میگه که از اون وقتی که سجده ملائکه بر آدم محقق شد، هیچ ملکی قبله و امام بر بنی آدم قرار نمی گیرد بلکه اونجا انسان است که مقدم است و امام است و ملائکه مأموم این انسان هستند. خب خیلی زیباست، نشون میده که انسان کامل امام ملائکت الله هست و اینها تابع او هستند و این مقامی است که استعدادش رو برای انسان قرار دادن، بالقوه برای همه انسان‌ها و مراتبش قرار داده شده که ملائکه اعظم الهی که مجرد و معصوم محض هستند، علم محض هستند، مدبر عالم هستند، بشن مأموم انسان. این مأموم شدن اعتباری نیست که یه امامی در مسجد امامت میکند، مأمومینی پشت سرش نماز میخونن و بعدم متفرق میشن، کسی به کسی کاری ندارد. ممکنه مأموم امام رو هم نشناسد و امام هم مأموم رو نشناسد و به ظاهر ربطی به دیگری به هم پیدا نکنند. امامت در نظام ملائکه الهی هر ارتباطی و در نظام مجردات عالم اتحاد است. لذا اگر ملائکه اقتدای به انسان می کنند، پشت سر انسان می ایستند، اتحاد اون مراتب ملائکه با این انسان است. امکان ندارد ناآشنایی و در حقیقت اون غریبی. لذا له اسلم من فی السماوات و الارض، که در اینجا می فرماید که افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات، یعنی این و له اسلم من فی السماوات یه خطاب ارتباطی است که اگر تو تسلیم شدی، تو با همه هستی مرتبط شدی، که له اسلم، این تسلیم در همه هستی است و اونجا بیگانگی نیست و اونجا در حقیقت دوری و قربت در کار نیست. قربت مال کسی است که خودش و پاش از دایره هستی کشیده بیرون، در مقابل هستی قدم برمی‌دارد که خلاف دین الهی رو یبغون، او رو پذیر، غیر او رو پذیرفته. این قریب میشه، این تنها میشه و الا کسی که آشنا شد در اونجا، آشنایان رو اون وقت دیگه، حالا اون اگر اون ادعیه 15 تا دعای امام سجاد علیه السلام رو بخونید، ببینید اونجا مناجات العارفینش که باب آشنایی در اونجاست، برای آشناها چی ذخیره کردند. ترسخت اشجار و شوق فی حدائق صدوره، درختان شوق، یه موقع یه گل شوق هست، یه شاخه هست، یه برگ هست، یه موقع درخت شوق، ترسخت، اونم رسوخ پیدا کرده، ریشه دار شده، اشجار و شوق، نه تازه یه شجر، معلوم میشه شوق خودش اشجاری دارد، ابوابی دارد، اب نداره. که این نگاهی که با این بیان ایجاد میشه، بله میفرماید الهی فجعلنا من الذین ترسخت یا تفشجت اشجار و شوق الیک فی حدائق صدورهم، شوق به سوی تو در حدائق صدور اینها، اونم اشجارش جا پیدا میکند، که هر شجری خودش شاخه های بی نهایت دارد در اونجا، شاخه های درختان شوق مثل شاخه های درختان مادی حد ندارد. او وقت تازه این اشجار است، یعنی انواعی از شوق در کار است. هر طاعتی شجری از شوق می شود، هر رابطه‌ای شجری از شوق می شود، چون انواع ارتباط مطرح است، انواع شوق مطرح است. یه دفعه می بینید صلات در اونجا خودش اشجاری است از شوق، نماز، روزش اشجاری است از شوق، و همچنین طاعات دیگری که انسان تو نظام فردی یا اجتماعی ازش در حقیقت چی میشه صادر میشه. و اخذت لوعتو محبتک به مجامع قلوبهم، که این لوعتو محبتک که اون سوز عشق تو تمام مجامع قلوبهم، مجامع در حقیقت خیلی تعبیر بزرگی است، مجامع یعنی اون نقاط ثقل که دیگه همه از اون نشأت گرفتن. مثل که مثلا بگید توی قلب خودش یه جایی مرکزی است و همه قلب به او وابسته است، اونش مجمع، مجامع قلوبهم، اون جایی که دیگه اون نقطه ثقل است، رگ رگ نهایی است، اصل اصل است، که اون اصل اصل رو میگن مجامع. که اخذت لوعت و محبتک بی مجامع قلوبهم، که با اون مجمع و اون محل تجمع و اصل و اصول قلوب اینها محبت تو، سوز محبت تو راه پیدا کرده. فهم الى اوکار الافکار، یعون خیلی زیبا به کار برده، اوکار وکر 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 لانه است، فهم الى اوکار الافکار، افکار یا آشیانه براشون قرار داده، لانه قرار داده، فهم الى اوکار الافکار یعون، پناه میبرن به این لانه ها. اینجا آوه پناه بردنه، یعون اونجا پناه گرفتن است که چون وکر است، آشناس، اونجا با انس است، با راحتی است، با شوق است، با خوشی است، نه با سختی. و فی ریاض القرب و المکاشفته یرتعون، در اونجا رها هستند. یرتعون کسی که گوسفندو که رها میکنن توی چراگاه، که دیگه اونجا حد نداره براش، محدودش نمیکنن، اونجاست که آزاده. یه جاست تو استبله، یه جاست توی مثلا یه جاییست محدودیت داره. یرتعون رها شدن، که اینها فی ریاض القرب و المکاشفه یرتعون، یعنی دائما کشفی بعد کشف، قربی بعد قرب، در ریاض قرب، در باغستانها و گلستانهای قرب و مکاشفه اینها رها هستن. حالا دیگه هرچی بخونیم جلوتر بره آدم خطرناکتر میشه. و من هیاز المحبته به کأس ملاطفته یکرعون، که اینها با جامهای لطف، و من هیاز المحبته به کأس ملاطفته، خیلی دیگه من هیاز المحبه، حوزهای محبت، حوز که میگن، حالا یه حوز چیز در نظر نگیرید دیگه، حوز در اونجا مثل حوز کوثره که همه هستی رو فرا میگیره. و من هیاز المحبه به کأس ملاطفه، جامهاش جام لطفه، ملاطفته دیگه. حالا اهل ذوق همینقدر کفایت میکنه که با خب اینجا اگر باور بکنیم تمام این آیات بیانشون با این نگاهشون که لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها، این همون حیاز محبته به کأس الملاطفته که داره بیانش رو برای ما تو اینجا میکنه، که اگر کسی چشید این رو که اطاعت مرتبط شدن با همون حیاز محبته، با کأس ملاطفته، که این با این داره مینوشد، اینو وقت میفهمد که ترسخت اشجار و شوق فی حدائق صدورهم، که اشجار و شوق الک، که این رابطه رو تو قرآن داره اینجوری بیان میکنه. اما ما هم از راه بیگانگی نگاهمون با نگاه بیگانگی است، نه محبت و لطف میبینیم، نه رسوخ شوق میبینیم. خب بعد بله بله اینجا اشاره همین عبور کردیم دیگه. بله مقام تسلیم غیر از اسلام اولیست دیگه، تو ابتدای جلد یک المیزان هم داشتیم که ما اسلام سه مرتبه رو بیان کردن و بلکه چهار مرتبه. اون وقت اون اسلامی که مثلا ابراهیم خلیل سلام الله علیه در پایان عمرشون از خدای سبحان میخواد که خدایا ما رو مسلم از دنیا بر، یا در حقیقت یوسف نبی میخواد توفنی مسلمن، این مسلم بودن که اوج 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 نهایت به صلاح انبیاس، اون یه اسلام دیگری است. یا میفرماید که و من ذریتی امتن مسلمتن لک، که بعد پیغمبر میفرماید من اجابت دعای پدرم ابراهیم هستم، که و من ذریتی امتن مسلمه، اون امت مسلمه من هستم و ما هستیم. این اسلام در این مرتبه، این اسلام تسلیم محض بودنه، رضا در حقیقت می سازد انسان راضی باشد، اما در این حال انجامم می ده، رضایتم دارد. اما اسلام تسلیم بودن فوق رضاست، چون در رضا رضایت من مطرح است، راضی بودن من مطرح است، اما در اسلام دیگه منم مطرح نیست، این اراده حق است و اطاعت من، اطاعت من دیگه منی در اونجا باقی نمیگذارد. لذا اون اسلام آخرین مرتبه تسلیم فوق مرتبه رضا و توکل و تفویزه. بله خب در آیه شریفه میفرماید که افغیر دین الله، صفحه 335، افغیر دین الله یبغون و له اسلم تفریع علی الآیت السابقت المتزمنت الاخذ میثاق النبیین و المعنا، فاذا کان دین الله واحدا و هو الذی اخذ علیه المیثاق. اگر دین خدا یه حقیقت واحدی بود که بر اون میثاق گرفته از همه انبیا و امتهای انبیا و از انبیا متقدم و امتهای اونها میثاق گرفته شد ان یبشروا بالرسول المتأخر و یؤمنوا بما عنده و یصدقوه. ببین چقدر اینا زیباست که از انبیا برای آیندگان و انبیا بعدی میثاق گرفته میشه و از امتهاشون تا این وحدت محقق بشه، رابطه محقق بشه. گذشتگان هم محروم از ارتباط با آینده نیستن. آیندگان که ارتباطشون با گذشته معلومه چون ثمره و نتیجه فعل گذشتگان هستن، اما گذشتگان هم از ارتباط با آیندگان محروم نیستن، لذا میثاق از اونها هم برای از آیندگان گرفت. خیلی زیباست اینها. این توحید در سراسر در حقیقت نگاه الهی در هر چیزی که برای ما داره بیان کنه توحید آشکاره. اینا اون جام ملاطفته، کأس ملاطفت اینجاست که آدم میبینه هر طرفی رو کنه اون با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یه حقیقت واحد است، یه وحدته. هرچند در حقیقت این همه در حقیقت چی هستش؟ این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، که یه حقیقت واحد است که داره تجلی میکنه. دیدن این وحدت، بیان این وحدت، این جا افتادن این وحدت با همین نگاه ها، ببین تو نظام اجتماعی داره وحدت رو ساری میکنن. تو نظام اجتماعی که جای کثرته، جای بروز کثرته، اما داره وحدت رو چکار میکنه؟ کاملا نشون میده که از اینها و امتهاشون پیمان گرفت برای بعدیها. این رابطه و وحدت رو داره جلوه میده. غیر از این اصلا کنهو این چیزی نیست. یه واحده، خدای سبحان یه دین داره، یه اسلام است، یک رابطه است. همه دارن در حقیقت تو این یک حقیقت نقشی رو ایفا میکنن در رابطه با این حقیقت واحده. اگر انسان این رو ببینه، اصلا نگاه به عالم و اجتماع و ارتباط و ادیان سابق و انبیاء سابق یه نگاه دیگه، همه مرتبط میشن، همه با هم. اون وقت ببینید چقدر این لطافت باعث میشه که ارتباطات و محبت بیشتر بشه و مخالفت ها و اون کمتر بشه. لذا تعجب میکنه خدای سبحان، اف غیر دین الله یبغون. چطور میشه؟ چطور امکان پذیره که خلاف اون دین الهی که این همه آشکار است، این همه وضوح دارد این وحدتش، این همه این در حقیقت معلومه، چطور میشه اف غیر دین الله یبغون؟ چطور میشه غیر از اینو طلب کرد؟ خیلی در حقیقت کسی که اون حقیقت رو میبینه تعجب میکنه چطور ادهی مخالفت میکنن، چون وحدت توش آشکاره. یعنی در حقیقت اساس بر این است که اون وحدت دیده بشه. ما کاری کردیم با خودمون که اون وحدت رو نمیبینیم، نه اینکه اون کسی که کاری کرده که جلو رفته تونسته وحدت رو ببینه. اگر اونجور بود تعجب نمیکرد که چرا اینها اف غیر دین الله یبغون چرا انتخاب میکنن، بلکه این جایی امکان داره این تعجب که اساس بر رؤیت باشد، ندیدن این وحدت دلیل بخواد. دقت کردید؟ ندیدن این وحدت دلیل میخواد. لذا کودک تو ابتدای کودکی میبیند این رو، اگر جان دست خورده نشه مییابد این رو. اما چقدر دست زدیم که اون وحدت رو و اون رابطه رو نمیبینیم، و اگر یه موقع رویتی بشود تعجب میکنیم که چرا دیده شد. لذا همون بیانی که بارها عرض کردیم که سوال شده بود چه کردید شما میبینید، گفته بودن که شما با خودتون چه کردید نمیبینید. تعجب از اینه. این درسته، اساس بر دیدن و رویته. اگر دیده نمیشه یه کاری شده که دیده نمیشه. اف غیر دین الله یبغون یعنی این، و له اسلم من فی السماوات، یعنی تسلیم من فی السماوات و الارض آشکار است. کسی میشه ببینه و تسلیم نباشه؟ این معجزه و برهان است. میشه کسی این برهان رو ببینه و تسلیم نباشد؟ اف غیر دین الله یبغون داره میگه میشه ببینید و تسلیم نباشید. چطور میشه ببینید و تسلیم نباشید؟ مگر کسی چشمشو بسته باشد نخواد ببینه؟ مگر کسی چشمشو کور کرده باشد نتواند ببیند با کور کردن خودش؟ و الا اساس بر دیدن بوده. لذا میفرماید که این یؤمنو به ما اندهو و یصدقو فمازا یقصده ها اولای معاشر، چی قصد کردن ها اولای معاشر اهل کتاب؟ وقد کفرو بکه و ظاهر حالهم انهو یبغونت دین، ظاهرش این است که اینا دنبال دین خدا هستن. فهل یبغون غیر الاسلام الذی هو دین الله الوحید، اسلام و تسلیم. این تسلیم معنای عام دیگه، اسلام به عنوان اسلام دین اسلام کنید، اما این تسلیم عام میکشوند او رو به این که دین مسیحیت میگه بشارت و مصدق است، مبشر است به رسول بعد. این تسلیم بودن یعنی باید رسول بعد رو بپذیرد. دین یهود منجی دارد، باید پس اون منجی رو بپذیرد. میگه وقتی اون بشارت رو نمیپذیرد پس این تسلیم نشده، این تسلیم ندارد. ولذالک لا یصدقونک ولا یتمسکون بدین الاسلام ما انه کان یجب علیهم الاعتصام بالاسلام. یجب علیهم یعنی چی؟ یجب عقلا، وجوب عقلیه، یعنی اینقدر این واضحه برهان و دلیل آشکاره، وجوب عقلیه، نه یجب شرعا. یجب و شرعن که نیست، من که تو دین اسلام به عنوان خاص که من نمیتونم واجب کنم بر یهود، بگم واجب شرعن بر تو بیای، نه، وجوب عقلیه که میکشونش که نه، یجب علیهم الاعتصام بالاسلام لانه الدین الذی یبتنی علی الفطره. چون تا نگاه میکنیم این همه چیز مبتنی بر فطرته و هیچ یعنی همون لهو اسلم من فی السماوات والارض است. وقتی لهو اسلم من فی السماوات والارض است، این دین فطرت است، ولذا وجوب عقلی بر تبعیت دارد. و کذالک یجب ان یکون الدین، ان یکون الدین، این در حقیقت مثل میمونه که اون ضمیر هو توش چی شده؟ مستتره. که کذالک یجب، یجب یعنی عقلا، باز ان یکون هو الدین، فقط دین اون است. این یکون الدین، این به معنای این است که هو رو چی بگیرید؟ هو رو در حقیقت در به اصطلاح ضمیر اینجور بگیر مستتر، که و کذالک یجب ان یکون هو الدین، اسلام فقط دین است که همون دین فطرت است. و دلیل علی، دلیلش چیه؟ ان من فی السماوات والارض من اول العقل و شعور، که همشون اول العقل و شعور هستن، مسلمون لله فی مقام تکوین فیجب ان یسلمو علیه یا یسلمو علیه فی مقام تشریعه، اینا تسلیم بشن در مقام تشریع هم مطابق اون. منتها این اساس این است که آشکار باشه، چشم ببینه، ولی ما با خودمون چه کردیم که نمیبینیم. و الا اگر اینجور نبود، استشهاد به این که ببینید چرا پس شما تسلیم نمیشید غلط بود. معلوم میشه امکان رویت باید باشد تا این ارجاع معنی داشته باشد. اگر شما میگید که آقا این رو ببینید و نظر بدید، اگر رؤیت چیزی نشه که نظر دادن معنی پیدا نمی کند، که میگه افغیر دین الله یبقون ولهو اسلم منفس، در حالی که میبینید اسلم منفس سماوات والارض، بعد اینجا فیجب این یسلمو علیه یا این یسلمو علیه یا این یسلم علیه فی مقام تسلیم بشن، اسلام بیارن فی مقام تشریع، در مقام تشریع اینها در حقیقت چی بشن؟ یعنی دیدن اسلام تکوینی که در عالم است سبب میشه برای اسلام تشریعی. انشاءالله خدای سبحان به هممون این توان و قدرت رو بده که این رؤیت رو ببینیم و این رؤیت ما رو بکشونه به تسلیم نهایی در مقابل خدای سبحان و اون اسلام نهایی که مقام اولیاء الهی و مقام کسانی است که خدای سبحان قبول کرده بندگی اونها رو. انشاءالله بندگیمون رو بپذیرن و تسلیم حقیقی رو روزی هممون بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.